رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح پنجشنبه 7 اسد 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 9 شب چهارشنبه 27 جولای 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
حضور داعش در افغانستان با آن سازمان در عراق و سوریه ارتباط دارد. پاکستان به بنجویان پاکستانی به برگشتشان از افغانستان ضرب الاجل تعیین کرده است و قانون جدید ولایتی عراق و تخریب خانه های دهشت‌افکنان.
و گزارش مستقیم از مرکز کنونشن ملی دموکرات ها در فلادلفیا. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و صبح بخیر. حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان به طور مستقیم با سازمان اصلی آن گروه در عراق و سوریه نسبت داده می شود. این مطلب را قماندان قوت‌های آمریکایی و ناتو در افغانستان روز چهارشنبه بیان کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
جنرال جان نیکلسون طی مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت وفاداران دولت اسلامی در افغانستان ارتباطات مالی، مخابراتی و استراتژیک با رهبری دولت اسلامی در خلافت خود ساخته آنها در عراق و سوریه دارند. جنرال نیکلسون گفت که این بخشی از داعش که منظورش گروه دولت اسلامی است با سازمان مادری خود مرتبط می باشد. جنرال نیکلسون گفت آنها برای عضویت درخواست دادند، پذیرفته شدند. آنها باید از برخی از منها می گذشتند. آنها در دابق مجله دولت اسلامی معرفی شدند. همین اکنون پایگاه های دولت اسلامی در شرق افغانستان تحت ضربات تهاجمی نیروهای افغانستان که از جانب عساکر امریکایی پشتیبانی می شود قرار گرفته است. این تهاجم بخشی از عملیات شفق محسوب می گردد که شنبه گذشته بران داخته شد.
ترکیه اعلام کرده است که بیش از 2400 پرسنل نظامی را رخصت خواهد کرد و شماری از رسانه‌ها را ظاهراً به هدف سرکوبی وسیع بعد از کودتای ناکام علیه حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تعطیل خواهد کرد. کم از کم یک خبرنگار در بازداشت است و حکم توقیف برای تقریباً 50 عضو پیشین هیئت تحریریه زمان، بزرگترین روزنامه ترکیه، صادر شده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که چنین اقدام در برابر رسانه‌ها بیانگر رویکرد نگران کننده است. تقریبا 1/3 اکثر جنرالان ارشد ترکیه در پیوند به کودتای ناکام اول ماه جاری بازداشت شدند. با وجود نابسامانی در تشکیلات اردوی ترکیه، گروه شورشی حزب کارگران کردستان هیچ حمله عمده ای را انجام نداده است، در حالی که یک حزب عمده طرفدار کردها به حساب مخالف دیگر در مخالفت با اعمال خشونت بار علیه حکومت پیوسته است. گمان فزاینده وجود دارد که ممکن روند به بن‌بست رسیده صلح بین حکومت ترکیه و شورشیان کردی از سر گرفته شود. ادامه خبرها را با خبر دیگری از همسایه افغانستان پی می‌گیریم. مقام‌های حکومتی در پاکستان می‌گویند که ده‌ها هزار خانواده‌ای که دو سال قبل در پی عملیات ضد شورشی از پاکستان متواری شده و به افغانستان پناه برده بودند تا روز دوشنبه فرصت دارند تا به خانه‌هایشان برگردند. نسرین محمودزی با شرح بیشتر.
از چندین ماه بدین سو مقامات پاکستانی بر خانواده هایی که مسکن اصلیشان منطقه قبایلی وزیرستان است فشار می آورد. اما به روز چهارشنبه مقامات مسئول اعلام رسمی را صادر کرده و با آنها الا روز دوشنبه فرصت دادند تا برگردند و فرمی ثبت نام و تصدیق را دریافت کنند. کسانی که ثبت نام نکنند در برگشتشان به پاکستان با ممانع نامشخص مواجه خواهند شد. و نقل از اداره پناهندگان ملل متحد، از ماه دسامبر سال 2014 میلادی بیش از 291,800 تن با عبور از سرحد وارد افغانستان شدند. اکثر این پناهجویان در کمپ گولان در ولسوالی گربز خوست مستقر گردیدند.
بیش از 40 تن در بمب‌گذاری انتحاری با موتر لاری در شهر قمشلی سوریه کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده گرفت. زانا عمر خبرنگار بخش کردی صدای آمریکا در میان زخمی های این انفجار نزدیک سرحد ترکیه است. مطابق قانون جدید تصویب شده توسط شورای ولایتی بابل در عراق، خانه دهشت‌افکنان محکوم ویران خواهد شد و خانواده هایشان از آنجا اخراج خواهند شد. این اولین چنین اقدامی قانونی است. برز مزرد این اولین چنین قانون است که از زمان سقوط صدام حسین دیکتاتور عراق در سال 2003 به این سو در عراق به تصویب می رسد. این شورا همچنین از بغداد پایتخت عراق تقاضا کرده تا دهشت افکنان محکوم به مرگ را برای اعدام علنی در بابل تحویل دهند. مقام های مسئول حکومتی در پایتخت تا به حال به قانون جدید تصویب شده در مورد تخریب خانه‌های دهشت‌افکنان واکنش نشان نداده است. و خبر آخرین که وزارت خارجه ایالات متحده چهارشنبه در مورد افزایش سربازان تازه روسیه نزدیک سرحد خود اظهار نگرانی کرد. روسیه گفته است که این افزایش نیرو به منظور ایجاد تعادل در حضور افزایش یافته نظامیان نزدیک سرحد خود است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که اگر این خبر درست باشد تصور می‌کند که این امر در مغایرت با مساعی جاری برای توقف دادن خشونت و کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین و همسویی با تعهدات توافقنامه منسک است. این اظهارات ساعتی پس از سخنان سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست وزارت دفاع آن کشور در مسکو بیان شد. آقای شویگو گفت که روسیه سرحدات جنوب شرق برز مزرد جنوب غرب خیش را به شمول استقرار سیستم‌های بیشتر دافع هوا در آنجا و استقرار سربازان کافی در منطقه پرمنازعه کریمه تقویت کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
ساعت 5:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. طوری که در اخبار اشاره شد، حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان به طور مستقیم با سازمان عمده آن در عراق و سوریه نسبت داده می شود. این موضوع را جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به روز چهارشنبه بیان کرد. جنرال نیکلسن طی مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که وفاداران دولت اسلامی در افغانستان ارتباطات مالی، مخابراتی و استراتژیک با رهبری دولت اسلامی در خلافت خود ساخته آنها در عراق و سوریه دارند. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
جنرال نیکلسن گفت که جنگجویان داعش با گروه دولت اسلامی در افغانستان با سازمان مادری خود مرتبط می باشد. جنرال نیکلسن گفت آنها برای عضویت درخواست دادند و پذیرفته شدند. آنها باید از برخی آزمون‌ها می‌گذشتند. آنها در دابق مجله دولت اسلامی معرفی شدند. همین اکنون پایگاه‌های دولت اسلامی در شرق افغانستان تحت ضربات تهاجمی نیروهای افغانستان که از جانب عساکر آمریکایی پشتیبانی می‌شود قرار گرفته است. این تهاجم بخشی از عملیات شفق محسوب می‌گردد که شنبه گذشته بر آن داخته شد. البته این عملیات چند ساعت بعد از آن رخ داد که این گروه مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری در شهر کابل را که باعث مرگ 80 تن و زخمی شدن بیشتر از 200 تن دیگر گردید به عهده گرفت. قربانیان این حمله بیشتر مربوط به جنبش روشنایی بود که به طرفداری از عبور پایه‌های برق از ولایت بامیان دست به اعتراض داده بودند. این نخستین حمله گروه داعش در کابل دانسته شده که با این کار نگرانی در مورد توانایی این گروه برای انجام حملات تروریستی بیشتر گردیده است. تا این اواخر مقامات افغان و آمریکایی تاکید می‌ورزیدند که وفاداران گروه دولت اسلامی برای کسانی که از طالبان متاثر گردیدند مشکل‌زا نبودند. طالبان برای مدت 15 سال است که تلاش می‌ورزند حکومت افغانستان را سرنگون سازند. در این هفته بریگ جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی قوت‌های آمریکایی در افغانستان، تعداد داعشی‌ها را در این کشور بین 1000 تا 3000 و به گمان اغلب 1500 جنگجو تخمین زده است. نیروهای افغان با حمایت قوت‌های آمریکایی مخفیگاه‌های داعش را در ننگرهار برای چندین ماه تحت ضربات خیش قرار دادند. اطلاعاتی را که حکومت افغانستان در مورد عملیات گروه دولت اسلامی در ماه‌های اخیر به نشر می‌سپارد، حاکی از این است که تعداد زیادی از افراد این گروه کشته و یا زخمی شدند و گفته شده است که این تلفات از شنبه تا حال به صدها رسیده است. با آن هم این گزارش ها به صورت مستقل مورد تایید قرار نگرفته است. جنرال نیکلسن در ادامه مصاحبهش با اسوشیتد پرس گفت که از 10 ولسوالی که داعش در آن حضور داشت، قبل از عملیات اخیر این تعداد به 3 ولسوالی تقلیل یافته است. در افغانستان داعش که به نام دولت اسلامی ولایت خراسان نامیده شده است، تعداد زیادی از جنگنده‌های آن از ایجنسی اورگزای آن طرف مرز ولایت ننگرهار سرازیر می شوند و قبلا آنها به تحریک طالبان پاکستان تعلق داشتند. نیکلسن گفت ما در این مقطع آنها را از یک منبع می دانیم که جای یک دیگر را می گیرند. جنرال نیکلسن با ابراز این مطلب افزود که ماه گذشته نیروهای ضد دهشت افغانی آمریکایی رهبر ارشد تحریک طالبان پاکستان را که خلیفه عمر منصور نامیده میشد کشت. منصور طراح حمله بر یک مکتب در پشاور در سال 2014 پنداشته می شود که در آن 150 تن که بیشترشان را اطفال مکتب تشکیل میداد کشته شدند. جنرال نیکلسن افزود این خود نشان دهنده تعهد ما در برابر دهشت افغانان است. مهم نیست که آنها در کجا به این کشتار دست میزنند، آن طرف یا این طرف سرحد. نگرانی وجود دارد که مقامات پاکستانی با فعالان گروه دولت اسلامی پناهگاه در اختیارشان قرار میدهد. حکومت افغانستان نیز میگوید که پاکستان به طالبان کمک فراهم میکند، ادعایی که از طرف مقامات پاکستان رد شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
معتادین مواد مخدر در پارک‌های شهر جلال آباد مدعی هستند که از زورمندان و منصوبین دولتی پودر می‌خورند. در شهر جلال آباد اکنون بیش از 300 معتاد مواد مخدر در کنار جاده‌ها و پارک‌ها بسر می‌برند. در این حال ریاست صحت ولایت ننگرهار میگوید که در حدود 180 هزار تن در شرق افغانستان به مواد مخدر معتاد است. تفصیل بیشتر را از ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
صدها معتاد در پارک ها و کنار جاده های شهر جلال آباد به شکل گروهی جمع می شوند و مواد مخدر استفاده می کنند. هرچند مشخص نیست که کیها برای این معتادان مواد مخدر توزیع می کنند، اما برخی معتادان می گویند که قماندانان پلیس در محل بوده باشی آنان مواد مخدر را برایشان می آورند. حیدر جوانی 27 ساله ای است که از مدت یک سال به این طرف به علت بیروزگاری به مواد مخدر روی آورده است و در باغ امیر شهید واقعی در حومه شهر جلال آباد بعدها جوانی دیگر مواد مخدر استفاده می کند. به اینجا همین کماندانان را می آورند. به باغ امیر شهید دست همین کماندانان است. همین ها پول می گیرند. موترهای سیاسی است و شیشه های سیاه دارند. همان ها برای ما اینجا می آورند و تقسیم می کنند. همه دست این ها است و مفاد آن هم به همین کماندانان می رسد. نصیب الله باشنده اصلی ولایت لغمان یک مرد 40 ساله است که از مدت 7 سال به این طرف معتاد به مواد مخدر است.
تا پودر خوب بس راوی اندغه خوب
پودر همین اشخاص بلند پای می آورند. اینجا با مردم دست دارند، توزیع می کنند، با تجار، با قماندان و با مقامات وابستند. می آورند مردم غریب، می آورند مردم غریب این کار را نمی توانند. اما تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار این ادعای معتادان مواد مخدر را به شدیدترین الفاظ رد می کند. می گوید هر کسی که خرید و فروش مواد مخدر را با پیش می برد به پنجه قانون سپرده خواهد شد. این که مقامات یا زورمندان در قاچاق یا فروش مواد مخدر دست دارند یا خیر به ما کدام اطلاعی رسمی نرسیده، ولی ما اطمینان می دهیم هر کسی که در خرید و فروش و قاچاق پرچون مواد مخدر دست داشته باشد ما با او برخورد قانونی می کنیم. از سوی دیگر دکتر وحید احمد حیدری مسئول شفاخانه صد بستر معتادین در جلال آباد می گوید در حدود 180 هزار تن در زون شرق اعتیاد به مواد مخدر دارند. با وجودی که چندین بار کمپین های جمع‌آوری معتادین از پارک ها به شفاخانه ها در جلال آباد صورت گرفت، ولی هنوز گلیم افراد معتاد از اماکن عمومی جمع نشده است. بر اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر بیش از 3 میلیون افغان به نحوی از مواد مخدر استفاده می کنند که از این میان 1.4 میلیون تنشان نیاز به مراقبت های صحی دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
برمی گردیم که در اروپا چه خبر است؟ تریسا می، صدر اعظم برتانیا، بعد از ملاقات با همتای ایتالیایی خود پیرامون خروج کشورش از اتحادیه اروپا گفت که بعد از حملات در فرانسه و آلمان، جهت جلوگیری از همچو واقعات، افزایش همکاری استخباراتی در سراسر اروپا محسوس میشه. این مقام برتانیایی همچنان بیان کرد که برتانیا برای حفظ روابط خوب با اتحادیه اروپا سعی میکنه. اسوشیتد پرس در زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی میشنوید.
تریسا می، صدر اعظم برتانیا، میگوید که او در نظر دارد تا در راستای تجارت اجناس و خدمات بهترین معامله با اتحادیه اروپا را کسب کند. او میگوید ما پیام بسیار واضحی از مردم برتانیا در قبال رایگیری مبنی بر خروج برتانیا داریم که از ما میخواهند تا بر سفر آزاد قیودات وضع شود. برتانیایی ها نمیخواهند که مانند گذشته قانون آزاد رفت آمد مردم از کشورهای اروپایی به برتانیا صورت گیرد که ما این پیام را باید انتقال دهیم. اما سوی دیگر ما نیاز داریم تا اطمینان حاصل شود که روابط خوب تجارتی و خدماتی داشته باشیم. روی این گزینه ها با فکر باز غور می کنیم و به نظرم ما باید روش هایی را ایجاد کنیم که برای بریتانیا و اتحادیه اروپا یک سرمشق باشد. این مقام بریتانیایی با میتو رنزی، همتای ایتالیایی خود، در روم در حال صحبت می کرد که یک ماه از رایگیری آن کشور روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌گذرد. آقای رنزی بیان داشت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک رویداد تلخ است، اما رویدادی که مورد احترام است.
Brexit è stata per noi una pagina triste.
خروج بریتانیا برای ما یک رویداد غم‌انگیز، اما رویدادی است که ما به آن احترام داریم. یقیناً زمان سختی است تا برای ما اجازه دهد روابط تازه دوستی ایجاد شود. حقیقت این است که بریتانیا و اتحادیه اروپا دیگر متعلق به یک نهاد نیستند، اما این امر نمیتواند که سد راه حفظ روابط ما شود، روابطی که برای قرنها ادامه داشته و یقیناً برای ماها و سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
صدر اعظم بریتانیا ضمن این که خواهان افزایش همکاری های استخباراتی در سراسر اروپا شد، گفت که کشتن یک کشش کلیسا در شهر نورمندی فرانسه یادآور تهدید است که همه کشورها با آن روبرو است.
Yesterday's attack in northern France on an innocent Catholic priest in a place of sanctuary and peace.
خانم تریسا می گوید که حمله روز گذشته در شمال فرانسه بر یک کشش بیگناه کاتولیک در یک مکان مقدس نشان بی‌رحمانه از تهدید است که ما با آن روبرو هستیم. پس از رویداد خونین در شهر نیس فرانسه با آلمان، نیازان برده می شود تا اقداماتی در اروپا و در سراسر جهان افزایش یابد. در اروپا باید همکاری های اطلاعاتی و اشتراک اطلاعات حیاتی افزایش یابد تا ما قادر شویم تا جانهای خود و دیگران را از دست آنانی که می خواهند ما را بی‌ثبات سازند حفظ شود. خانمی بعد از ملاقات با همتای ایتالیایی خود با صدر اعظم های سلواکیا و پولند روز پنجشنبه پیرامون تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج آن کشور از اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ساعت 5:49 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، همین اکنون نشست ملی دموکرات ها در شهر فلادلفیای ایالت پنسیلوانیا ادامه دارم و نجیب خلیل همکار ما که برای تهیه گزارش در محل حضور داره از طریق تلفن مستقیما با ما در تماس هستند. سلام خانم خلیل، لطفا در مورد انکشافات تازه این نشست روشنی بندازید.
نسیم جان محترم، سلام به شما و شنونده محترم. امیدوارم این سوال را درست بشنوین. امیل لحظه جو بایدن معاون رئیس جمهور صحبت میکنه به صورت مستقیم و ما در فاصله نزدیک ازشون قرار دارم. اهمیت بسیار شدید و امیدوار هستم بتونم آنچه که میخوایم برسان بگویم و شما بشنویم.
امی آواز از چی هست؟ بله
یک لحظه با مدرد فوقلاده استقبال دیگر از اسمی که هر جمله ده که میگم هر موضوع رکتر صحبت میکنم
آقای جو بایدن مورد
استقبال بسیار گرم قرار میگیره و معلوم دار امروز بسیار سرعی صحبت میکنم نشینجام شما صدای مرا داریم
بله بله
بله و فقط امروز تمام امروز سرمی و اتحاد و هم بستگی صحبت شده شخصیت های بسیار بزرگ سوال صحبت کردن سوالی هم معاون رئیس جمهور در مورد شخصیت و کاراکتر و کارکردهای هیلری کلینتون صحبت میکنه در طول عمرش وعیده که چقدر دیر میکنه مشکل مردم از درد خودش مشکل دیده و این یگانه کسیست که میکنه مشکل شما را درک کنه و برای شما همیشه برای مردم خود در خدمت مردم خود بوده به نوعی از هر نظر خانم کلینتون شایسته و شایستگی و لیاقت ارزی موقف داره
نجیبا جان
قرار است که آقای جو بایدن
کی خواست سخنرانی
بکنند برای دلیل سال فلاده حتی به داخل سالون کسایی که اجازه نامه هم دارن که دیستی داخل شدن با دفعات عشقیمی به جبست بخیرن نناف و بیرین همی تالار مانده و افتر بیرین سرزی بازی بشتران که سالا هم انتظر بستم که
تشکر میپرسیم که کیها برالویزی که آقای جو بایدن سخنرانی میکنن دیگه در آجندای سومین روز نشست ملی دموکرات ها دیگه کیها سخنرانی خواهد کردن و نقاط عمدی از اینا چی خواهد
تمام اکثریت سناتورا اعضای کانگرس و شاروال ها و حتی والیون ایالت های مختلف صحبت کردن و خانم پیش از خود جو بایدن آمریکا صحبت میکنه خانمش صحبت کرد نسیبه زیاد از زنهای اعضای کانگرس زیادتر خانم ها شد جالبی که خانم ها رو زیادتر بیجه ببینیم سخنرانی زیادتر و از سیاهای امریکایی بسیار زیاد برشان ناخو داشته که دیگه من صحبت میکنن و تا حال این سفر صحبت کنه و مثل گلتون بادازی اما معمولا اما مهمترین سخنران در آخر مجلس میمانند و باز از آقای جو بایدن با احتمال قوی که خود من رئیس جمهور اوباما بوده و در حمایت در مورد کاراکتر در مورد شایستگی هیلری کلینتون صحبت کنن از اینجا.
خب بسیار تشکر، ما شما را بازم در بخش دوم برنامه مهمان خود داشتیم تا از جریانات بعدی بر ما معلومات بتین. تشکر
میکنم، انشاءالله در خدمتتون خواهد بودم.
بسیار تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات 2016 نهایت متفرق و چندپارچه است، اما برای نخستین بار دکتر شارسی گوپتا یک امریکایی هند تبار در جلسه ملی انتخاب نامزد دموکرات ها با دنیای از امید حضور یافتند. کاترین گیبسون در رابطه گزارشی داره که از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
شارسی گوپتا از سالها به این سو منتظر همچی یک لحظه بوده تا در قطار نخست معرفی تاریخی هیلری کلینتون با عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 نشسته باشد.
The things that Americans maybe take for granted.
تا زمانی که از بیرون داخل این موضوعات نگردیم نمیدانیم که امریکایی ها قدر آنچه را که دارند نمیدانند.
آقای گوپتا میگوید توانمندی یک کشور در شناسایی یک جامعه و درک مشکل و بعد هم حل آن مسئله برایش بسیار الهام بخش بوده است.
این امریکایی هند تبار از زمانی که با عنوان یک محصل در سال 1970 میلادی به ایالات متحده آمد با حزب دموکرات در تماس بوده است. گوپتا با بسیار خوشحالی وقفه از وظایف نمایندگی انتخاباتیش در حزب دموکرات گرفته تا بتواند در مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون و برنی سندرز در فلادلفیا شرکت کند.
این نشان دهنده یک شیوه عالی سیاست کردن در جایی است که با دیدگاه ها مخالفت کرده و به جای اینکه به اشخاص و نام ها طعن و بدگویی را آغاز کنیم، فکر کرده می گوییم که خوب برای یک دیگر چه انجام داده می توانیم. کلینتون همان شخصیت است که فکر می کنم می تواند مشکلات را حل کند و سندرز هم گنجینه از مفکوره هاست.
روز گذشته هیلری کلینتون به گونه رسمی نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد و از همان لحظه گوپتا به این فکر افتاده است که چگونه می تواند در ویرجینیا که محل او بود و باشوی است خانم کلینتون را در انتخابات عمومی کمک کند. ویرجینیا همواره به عنوان یک ایالت متحول در انتخابات نوامبر محسوب شده و در آخرین دقیقه می تواند به نفع دموکرات ها و یا هم جمهوری خواهان تغییر جهت دهد. اما این ایالت زادگاه تمکن نامزد معاون ریاست جمهوری ایالات متحده نیز است. گوپتا می گوید با شناخت و دوستی که از تم دارد، هوش و صداقت کم و ای را یک سیاستمدار نمادین می سازد.
فکر میکنم کم در این انتخابات کمک بزرگ به کلینتون خواهد کرد.
نهایت تلاش رهبران دموکرات این است تا نخست حزب دموکرات را یک پارچه تر سازند و جانب دیگر رأی آن در جمهوری خواهان یا هم افراد بی‌طرف را که به نحو از سخنان و شیوه برخورد دونالد ترامپ دلخورند به پای صندوق‌های رأی هیلری کلینتون بکشانند.
شنوندگان عزیز، در جریان امروز فرا و بست با داشتن 45 درجه سانتیگرید گرمترین و زیباک با 1 درجه سانتیگرید سردترین منطقه در افغانستان پیش بینی شده. اما حال توجه نمایید به اجمال اخبار از همکارم محمد احمدی.
حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان به طور مستقیم با سازمان اصلی آن در عراق و سوریه نسبت داده می شود. این مطلب را قماندان قوت‌های آمریکایی و ناتو در افغانستان روز چهارشنبه بیان کرد. جنرال جان نیکلسن در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که وفاداران دولت اسلامی در افغانستان ارتباطات مالی، مخابراتی و استراتژیک با رهبری دولت اسلامی در خلافت خود ساخته آنها در عراق و سوریه دارند. ترکیه اعلام کرده است که بیش از 2400 پرسنل نظامی را رخصت خواهد کرد و شماری از رسانه را ظاهراً به هدف سرکوبی وسیع بعد از کودتای ناکام علیه حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تعطیل خواهد کرد. مقام های حکومتی در پاکستان میگویند که ده‌ها هزار خانواده‌ای که 2 سال قبل در پی عملیات ضد شورشیان از پاکستان متواری شده و به افغانستان پناه برده بودند تا روز دوشنبه فرصت دارند تا با خانه‌هایشان برگردند. بر اساس اداره پناهندگان ملل متحد، از ماه دسامبر سال 2014 میلادی بیش از 291,800 نفر با عبور از سرحد وارد افغانستان شدند. بیش از 40 تن در بم گذاری انتحاری با موتر لاری در شهر قمشلی سوریه کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این بم گذاری را به عهده گرفت. مطابق قانون جدید تصویب شده توسط شورای ولایتی بابل عراق، خانه دهشت افکنان محکوم ویران خواهد شد و خانواده‌هایشان از آنجا اخراج خواهند شد. این اولین چنین قانونی است که از زمان سقوط صدام حسین دیکتاتور عراق در سال 2003 به این سو در عراق به تصویب می‌رسد. وزارت خارجه ایالات متحده چهارشنبه در مورد افزایش سربازان تازه روسیه نزدیک آن کشور اظهار نگرانی کرد. روسیه گفته است که این افزایش نیرو به منظور ایجاد تعادل در حضور افزایش یافته نظامیان نزدیک سرحد آن کشور است.
شنوندگان عزیز، آیا آرزوی شنیدن کدام آهنگ داری؟ لطفاً تقاضایتان را با شماره تلفنتان از طریق صفحه فیسبوک رادیو آشنا با ما شریک بسازید. حال شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو و میزبانی خانم شافیه سردار که برنامه را تا چند لحظه دیگر معرفی میکنن که در اخبار چی دارن و در گزارشات چی دارن. منتظر باید.